فاطمه الزهراء سلام الله علیها کرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاه و اوفلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. قبل از فاطمی، اگر برادران و خواهران بزرگوار یادشون باشه، در رابطه با وضو مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم و گفتگوی داشتیم. امشب بدون اینکه مقدمه ای من عرض بکنم، در رابطه با اسرار طهارت و وضو، چون ببینید ما در دو تا عالم داریم زندگی میکنیم، در دو عالم، یک عالم تکوینه و یک عالم تشریع، که این دو بر همدیگه تأثیر دارن، خیلی تأثیرات مهمی دارن. عالم تشریع همین که ما اون چه که در فقه داریم بهش تشریع میگیم، اون چه که در فقه داریم، حضور رو چطور بگیریم، نماز صبح که دو رکعته چجور، رکوع داره، سجده داره، تمام واجبات، مستحبات، اعمال، اینها همه عالم تشریع هستش که خدا برای ما این شرع رو قرار داده که وسیله قرب ما به خدای متعال بشه. اما عالم تکوین عالمی است که در نهان این هاست، در باطن این اعماله. هر عملی که ما انجام میدیم یک تکوینی داره، یک راز نهانی داره، یک باطنی داره. برابر این وضوع رو که در اوتای صحبت میکردیم و انشالله یک سری مسائلی هم موند که انشالله عرض میکنیم خدمتون در رابطه با احکام وضو، اما من به اینجا رسیدم در رابطه با راز وضو، راز طهارت و پاکیزگی در اسلام. ببینید چه مطلبی داریم. حدیث داریم علی ابن ابراهیم از باباش ابراهیم، از ابن ابی عمیر، از ابن آذینه، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که امام صادق به این آقای ابن آذینه فرمود این ناسبیات چی دارن میگن به مردم؟ زمان امام صادق علیه السلام هست، ناسبی هم که زیاد بودن دیگه. فرمود این ناسبیات چی دارن میگن، چی دارن روایت میکنن؟ چون ناسبی ها محکام شرعی دارن دیگه، سنی های ناسبی، انواع و اقسام دارن، چند تا فرقه هستن، حالا اینها بماند، اینها هر کدوم احکام شهری خاص خودشونو دارن دیگه، تو کتابشون یه جور نوشته، مال ما شیعیان یه جور دیگه نوشته، خیلی هم فرق دارن. بعد امام صادق به این فرمود این ناسبی ها چی روایت میکنن؟ گفتم به فدای شما بشوم. در چه زمینه منظورتون هست؟ حضرت فرمودن در اذان، در رکوع، در سجود، اینها در این رابطه احکامشون چی هست، چی روایت میکنن؟ میگه در جواب آقای امام صادق علیه السلام، گفتم اینا میگن این مسائل رو، همین رکوع و سجودشون رو، وضوشون رو، هرچی احکام دارن، اینها میگن ما این مسائل رو ابن کعب در خواب دیده است. یعنی هرچی بهشون رسیده اون آقا در خواب دیده. حضرت فرمود دروغ میگوین، دین خدا عزیزتر از اونه که در خواب بیاد، در خواب دیده بشه. اینجا میشه این نکته هم عرض کرد که واقعا خواب که میگیم حجت نیست، به حق حجت نیست، هیچ خوابی برادران و خواهران حجت نیست بر ما که بخوایم به وسیله اون خواب یک عملی رو در بیداریم و بهش ملتزم بشیم. من به شما بگم، ماها، یعنی امثال من، اصلا خوابم به هیچ دردی نمیخوره، هیچ روشون حساب نکنید. اون مردی که بسیار تا بسیار داره مراقبه میکنه و از همه مهمتر جدای از مراقبه داره علم آموزی میکنه، پای درس داره میشینه، پای درس دینی داره میشینه، استاد داره و سالها زحمت کشیده رفته جلو، مقامات علمی کسب کرده، حالا یه دونه خوابم میبینه. تازه او هم او با اون مقام خوابش رو حجت نمیدونه دیگه، چه برسه به من. لذا اینجا امام صادق علیه السلام میگه اینا از کجا آوردن؟ میگه آقا جون اینا رو میگن فلانی در خواب دیده احکام ما رو، که آقا فرمودن دروغ میگوید، دین خدا عزیزتر از اینی که در خواب دیده بشه. بعد راوی میگه اینجا یه فرد دیگری بود پیش آقای امام صادق علیه السلام و این ابن کعب به نام صدیر سرعیفی. میگه این آقا گفت به امام صادق علیه السلام فرمود آقا جان فدات بشم، در این باره یه سخنی با ما بگو که اونا که میگن در خواب دیدن اصل این قصه چیه. امام صادق علیه السلام فرمودن ها اینجاست بردارم، دقت کنید اصل روایت اینجاست. اونا که میگن تو خواب دیدیم، یا امام صادق علیه السلام شما به ما بگو از اون واقعیت ها، واقعیت این احکام، این مخصوصا وضو رو در تو وضو آقای امام صادق علیه السلام جا مطلب میگه. میفرمان امام صادق علیه السلام فرمودن خدا وقتی پیغمبرش رو به آسمان های هفتگان بالا برد، به یک جایی رسید که آقا رسول الله میفرمان به من گفته شد ای محمد صلواتی بفرستیم، چقدر زیباست برادر، چقدر زیباست. میگه به من فرمود ای رسول ما سرتو بلند کن. سرم را بلند کردم، طبقات آسمان شکافته شد، پرده ها کنار رفت، پرده ها بالا رفت، به معراج ها واسه که به معراج رفتن. خب میگه آقا رسول الله رو میگه رفتم معراج، به یه جایی رسیدم، خدا به من وحی کرد ای رسول ما سرتو بالا کن. میگه سرم رو بالا کردم، تا نگاه کردم طبقات آسمان شکافته شد، پرده ها بالا رفت، کنار رفت، دیدم آسمان ها رو. بعد خطاب شد سرتو پایین منداز ای رسول ما. میگه چی میبینی؟ آقا رسول الله میگه نگاه کردم خانه دیدم مانند بیت الله، و حرمی دیدم مثل این حرم، مثل این حرم مسجد الحرام. وقتی که اینو دیدم به من گفته شد ای رسول ما این حرم است و تو محترم هستی و برای هر صورتی مثالی است. بعد به من وحی شد ای رسول ما به صاد نزدیک شو، صاد به صاد نزدیک شو، اعضای سجده خود را بشوی، پاک کن و نماز بخون. صاد میفرمند یک آبی است که از ساق راست عرش جاریه. واقعا این روایات وقتی که من میدیدم خیلی حسرت خوردم که ما واقعا تو این دنیا گیر چی افتادیم. واقعا هیچیش نمیارزه. این آبی که از ساق راست عرش جاریه چیه که وحی میشه ای رسول ما به صاد نزدیک شو؟ میگه آقا رسول الله میگه من نزدیک شدم، بعد فرمان رسید با دست راست آب رو بگیر. با دست راست آب رو گرفتم و وحی شد وضو را با دست راست شروع کن. بعد وحی شد صورتت را بشور. صورتم با همون دست راست از همون آب ساق راست ساق عرش. و میگه صورتتو بشور، عظمت رو من رو خواهی دید. تا قبل اینکه از اون آب آ رسول الله صورتو نشوره، عظمت خدا رو قرار نیست ببینه. میگه صورتتو بشور بعد عظمت من رو ببین. داره همه باطن وضو رو میگه که ما وقتی وضو میگیریم تو چه فکر و حالاتی باید باشیم، همجی آبو بریزیم و بشوریم و بریم سر نماز؟ نه، این پس وضو باطن وضو چیه؟ میگه وحی شد بعد از اینکه صورتمو شستم به من وحی شد ای رسول ما دو ذراع دو ذراع از دست راست و چپ خود را بشور. ذراع هم میدونید یه واحد قدیم به کار میبردن، واحد برای اندازه بوده دیگه، از آرنج تا سر انگشت میگن یک ذراع. ای رسول ما، از دست راست و چپت رو یک ذراع بشور. و چرا؟ چون با این دستت میخوای کلام مرا بگیری. گویا قرآن رو خدا میخواسته به دست رسول خدا بده. و بعد با باقی مانده همون آب دست، سر و پاها را تا برآمدگی مس کن و من بر تو نیکو و فرخنده میگردانم و گامهایت را، حالا که مسح پا کشیدی، من این پاهات رو به جایی میرسانم که جز تو هیچ کس اونجا گام ننهاده است. وضو که مسح پا میکشی برای چیه باطنه این؟ شما بدونید چی بوده قصه مسح پا. قرار ما مسح پا بکشیم، پاک بشیم، پاهای ما به سمت گناه نره، جایی بره که خدا برای ما تقدیر کرده و بهترین جاها رو خدا همیشه برای کسایی که حواسشون هست تقدیر میکنه. بعد حضرت امام صادق علیه السلام فرمود، اون ابن کعب میگه من تو خواب دیدم. حضرت فرمود برو بهش بگو این هست علت وضو. سند این که خوندم هم رازهای نماز آیت الله جوادی آملی، کتابشو بخونید، خیلی من هرچی میخوندم اونجوری تشنه میشدم ادامه بدم. حدود 70-80 صفحهشو خوندم دیگه، اون چی که لازم بوده نوشتم. ببینید برادران، من مطلبی رو خیلی کوتاه عرض کنم و مراجعت رو شروع کنیم دیگه. وضو شما وقتی که میگیری، این که از اسرار وضو بود دیگه. خب بعد یه نکته من خدمتتون عرض بکنم، یه صلوات بفرستین. وضو اصلا آدم از ناپاکی دور میکنه، از پلیدی دور میکنه. آقا امیرالمؤمنین فرمودن هیچ مسلمانی نیست که وضو بگیره و این دعا رو هنگام وضو بخونه. دعاش چیه؟ سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين. این دعا رو بخونه، جز این که این عمل توی برگه خدا می نویسه، مهرمومش میکنه، زیر عرش قرارش میده، وقتی هم قیامت شد مهرموم شده تحویلش میدن. یعنی این وضوع توه، این دعا رو بخونه. بله خیلی دعاست، ولی این خلاصه است. این کاملش اینه. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين. این دعای وضو است دیگه، خیلی خلاصه. اگر برادران نکته اینجاست، دقت کنید، کسی که طالب طهارت وضو روش تأثیر میذاره، تو باطنش هم تأثیر میذاره. کسی که چی؟ طالب طهارت. خیلی همون قبول بکنیم که طالب طهارت نیستیم، همینجور اعمالمون شده عادت. طالب طهارت که محتاج طهارت هست، وضو درش تأثیر میذاره. یه عده یهودی، این روایت هم بخونم اتام، یه عده یهودی اومدن پیش پیغمبر یه مسئله پرسیدن. یکی از اون مسئلهشون این بود که فرمودن یا رسول الله به ما بگو تو وضو این چهار عضو برای چی شسته میشه، برای چی باید شسته بشه، با اینکه از تمیزترین مواضع بدن این چهار جا سیاتی به شستن هم نداره. این صورت تمیزترین جاست، سر، این معلوم میشه دلیل دیگه ای داره. یا رسول الله به ما بگو چرا باید این چهار عضو شسته بشه. پیغمبر فرمود وقتی شیطان آدم رو وسوسه کرد، برادر هر وقت خواستی وضو بگیری یاد این دوتا روایت بیفتاد. یعنی دلیل وضو تو چیه؟ شیطان آدم رو وسوسه کرد، آدم به درختی که از آن نهی شده بود نزدیک شد. وقتی نگاه کرد تا به درختی که نه شده بود ازش نگاه کرد آبروش رفت. اولین گامی که به طرف گناه برادران برداشته شد در عالم هستی این قدم بود که به سمت اون درخت رفت، دست برد از میوه درخت کند و خورد. تا خورد دید پوشش نداره، تا دید پوشش نداره دست گذاشت و سرش شروع کرد گریه کردن، زاری و داد و هوار را انداختن. وقتی خدام توبش رو پذیرفت، وضو رو بر خودش و بر بچه هاش واجب کرد که قبل نماز وضو بگیرین، همین اعضا رو بشونین. کدوم اعضا؟ چون نگاه کرد به اون درخت، خدا گفت صورت تو بشون، چون دوتا با دوتا دست میوه رو کند و خورد، خدا فرمود دوتا دست تو بشوری، تا آرنج باید بشوری. چون دست به سرش گذاشت گریه کرد، وحش شد که سرت هم باید بشوری، مس بکش، چون با دوتا پات هم رفتی طرف اون درخت، دوتا پات هم باید مس بکنی. نکته، یه دوتا نکته بگم. ببینید برادران، شما شنیدید وقتی روزه میگیریم، شما اگه هدف ازت سر نزنه، هدف یعنی هر کاری که وضو رو باطل میکنه، اگر هدفی ازت سر نزنه وضو و روزه شما باطل نیست. اما اگه غیبت بکنین چی؟ روزه باطل نمیشه دیگه، روزه در اصل باطل میشه، اما به ظاهر باطل نمیشه. دقیقا همه اعمال از جمله وضو همینجوری. شما اگه وضو بگیری، دادی سر یکی بکشی، یه ستمی بکنی، یه ظلمی بکنی، عرفا میگن این بدیها، این بدیهای نفسانی با وضو که کلش پاکیه یه جا جمع نمیشه. تو فن معرفت شناسی دروغ، ستم، غیبت، تهمت، هرچی که پلیدیه به منزله شکننده وضو هستن، باطل وضو. وضو از اول بگیری. آه تو فقه یا هدف وضو رو از بین میبره و اون چندتایی که وضو رو از بین میبره. نتیجه شما اگر خدای نکرده اهل ستم باشی، اهل ظلم باشی، این کاری که با وضوی ما میکنه ثوابش کم میکنه، حداقلش دیگه اینه، ثوابش کم میشه. شما گفت وضو رو باطل نکنه، ثوابش کم میشه. پس به همراه این باید ما حواسمون باشه، کار دیگه هم نکنیم. فرشته هایی هم که پیش خدا، چون توی روایت دیدم که حضرت فرمود وقتی که مؤمن وضو میگیره از هر قطرش خدا یک فرشته خلق میکنه، یعنی از هر قطره ای که میچگی یک فرشته خلق میکنه. بعد میگی که شما هر چقدر وضوت ناخالصی داشته باشه، فرشته هایی هم که خلق میشن پاکیشون کمتره. فرشته ها همه درجه دارن، یعنی تمام درجه دارن، پاکی فرشته ها درجه داره. رضا از قطره وضوعی که شما خدا یه ملک میآفرینه، اون ملک هم در درجه پاکی به همون مقدار پاکی وضوع توست. یه نکته احکامی هم خدمتتون بگم، شما اگر موی سرتون به اندازه‌ای هست که روی پیشانی شما میریزه، یعنی تا اینجا دوری ابروی شما میریزه، بر شما واجبه که قشنگ این موها رو کنار بزنی و وضو بگیری. وضو هم تمام مراجع مسح سر رو، مسح سر بکشی، تمام مراجع هم میگن به اندازه 3 انگشت بسته باید مسح رو بکشی. اینا که 1 انگشت میکشن نمیدونم از کجا آوردن، من ندیدم، شاید هم باشه که با 1 انگشت هم میشه مسح کشید، ولی قاطبه جمعیت مراجع میفرمان که 3 انگشت رو بکشی. مو هم که میرسه روی پیشانی، شونه کن رسید رو پیشونی، باید موها رو بزنی کنار که به قشنگ به پوست سر، به بیخ مو برسه. اگر اینطور نبود روی همین مو هم بکشی کافی هست. یه صلوات بفرستیم. امشب هم موعد قرار ماست دیگه، یه ذره باید دلمون رو مهربانتر بکنیم. برادرم، از اصلی ترین صفات یاران امام زمان مهربانیه. هیچ وقت خودخواهی، یعنی من جمع روایاتی که در رابطه با کسایی که مانع ظهور امام زمانن که نگاه کردم، دیدم از همه بدتر کسایی هم که خودخواهن، خودخواهات جلوی امام زمانن. هیچ جایگاهی در حکومت امام زمان ندارن، چه در زمان غیبت چه در زمانی که امام زمان بیان. نقطه مقابل خودخواهی که اگه بخوای از بین ببری، خودخواهی رو بخوام از بین ببریم، باید مهربان باشیم، باید مهربانی بکنیم. مدارا کردن با کسی هم که داره جلوی ما وایستاده، مقابل ما وایستاده، مقابل ما که میگم این مقابل حق و حقیقت وایستاده، شما دو نوع میتونی برخورد بکنی دیگه. یکی مداراه، مدارا بکنی، خب یکی مداهنه است. آقا اینو هیچ وقت فراموش نکنید، شما یه وقت با یکی مدارا میکنی، یه وقت با یکی مداهنه میکنی. مدارا کسی میکنه که از قدرت حق که طرف دارشه، از موضع قدرت داره با فرد مدارا میکنه. این هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. ما تو این جریانی که داشتیم بسیار تا بسیار مدارا شد، با خیلی ها مدارا شد، از موضع حقانیت و قدرت و حقانیت حق ما مدارا کردیم. الان هم دارم میگم ما باید با تمام روستاهایی که اطرافمون هست برادران مدارا کنیم، با همشون رفیق میشیم، اما از راه مدارا، مدارا کرد موضع و قدرت حق ما استفاده میکنیم. نقطه مقابلش مداهنه است. بله که نواد باشه. مداهنه چیه؟ ریشه مداهنه دهنه برادران. دهن یعنی روغن، یعنی روغن مالی، به قول خودمون یعنی ماسمالی. سالها تو این منطقه خیلی چیزا برادران ماسمالی شد. ماسمالی کنیم؟ نه، ما مداهنه نداریم. ما از موضع حرفی درست و صحیح بدون روی درواسی و با رفاقت کامل انشالله برنامه رو پیش میبریم. توی دعای کمیلی هم که انشالله داریم، همین اول جزی حواسا جمعه دارم میگم، توی دعای کمیلی هم که انشالله داریم و خط یقین انشالله راه میفته، تأثیری که باید بذاریم روی همه روستاهای اطراف، اصلا روستایی که نزدیک خودمون هست، از همین مدارا با رفاقت کامل، دوستی زیاد، انشالله راه دعای کمیلی رو باز میکنیم و رحمت خدا شامل حال ما خواهد شد. یه صلوات بلند بفرست.
هیئت الزهراء سلام الله علیها.